نکته سومی که ما میتونیم اشاره بکنیم و از مکتب امام باقر علیه السلام بیان بکنیم، علوم و فنون مختلف است. اینم یک بخش دیگر کار امام باقر بود. شما در هر بخش علمی، حالا چه فقهی، چه تفسیر، چه حتی علوم غریبه که فقط بعضی ها این علوم رو میدانند، فنون مختلف رو امام باقر در مکتبش تدریس کرد که وقتی یک کسی میآمد از هر مسئله‌ای میپرسید، یه شاگردی رو معرفی میکردن، میگفتن برید پیش ایشون از ایشان این مطلب رو بپرسید. یعنی شاگردانی در رشته‌های مختلف امام باقر پرورش داده بود که اینها این طرف و اون طرف صحبت میکردن و هر کسی هم دوچاره مشکلی علمی میشد یا مسئله براش پیش میآمد از این شاگرد میپرسید و مسئلهشو جوابشو میگرفت. ما باید بپذیریم که دینمان و اساساً اسلام مدیون امام باقر و امام صادق علیه السلام است. چون اگر این دوره نبود چیزی باقی نمیماند از اسلام. یعنی بنی امیه و بنی العباس شرایطی رو پیش آورده بودن که نمیشد چیزی باقی بماند. قبلش باقی نمانده بود. دوران بنی امیه و بنی العباس هم به مراتب بدتر از بنی امیه. حضرت موسی بن جعفر به نقلی 14 سال تو زندان بود. امام رضا تحت نظر تو خراسان بود. امام جواد همچه شرایطی رو داشت. امام هادی و امام عسکری تو حصر بودن. یعنی دیگه فرصتی نبود. فقط در همین دوره فرصتی پیش آمد که امام باقر و امام صادق تونستن این دین رو به آسانی در اختیار ما قرار بدن و امروز ما در سایه امام باقر و امام صادق همین رساله عملیه نتیجه همون درس هاست که توسط مراجع به صورت مسئله برای ما بیان شده است. این کلام امام رضوان الله تعالی علیه رو بشنوید که در ابتدای وصیت نامه سیاسی الهیشون میفرمان که ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد. فقط خدا حضرت باقر را میشناسه، پیغمبر شناخت، ائمه شناختن. یکی از بزرگان میگه عالمان بزرگ در محضر امام باقر مثل یک طفل شیرخواره بودند.